سلام، وقتتون بخیر. معبودی هستم. میخوایم تو این پادکست در مورد تعارض و راه‌های جلوگیری از تعارض با هم صحبت کنیم. تو این پادکست 6 تا نکته در مورد تعارض گفته میشه، نکاتی که خیلی تئوریک نیست و میتونه راهگشا بشه توی تعارضات ما و میتونه به ما کمک کنه تا تعارضاتی که در محل کارمون داریم که عمدتاً هم نمیشه ازش فرار کرد. نهایتاً ما با یک نفر وارد چالش میشیم، ممکنه حرف کسی رو متوجه نشیم و یا برعکس کسی حرفها و دغدغه های ما رو متوجه نشه. حالا اینکه شما در چه پستی و در چه مقامی توی سازمان هستید خیلی مهمه و اینکه اون فردی که باهاش درگیر تعارض شدید هم مهمه. علی حال مبنا رو بر این میذاریم که شما در رتبه سازمانی مشترک با یک نفر دیگه در یک طبقه از سازمان دچار مشکل میشید، یعنی شما کارشناسید با یک کارشناس دیگه، شما سرپرستید با یک سرپرست دیگه، یا شما مدیرید با یک مدیر دیگه وارد چالش میشید. به همین خاطر به این فایل از این زاویه نگاه کنید. البته یه نکته دیگر رو هم باید خدمتتون عرض کنم، این که شما به عنوان رهبر یا مدیر سازمان هم میتونید به این فایل گوش بدید و توی حل کردن تعارضات پرسنلی خودتون یا تعارضات بین خودتون و پرسنلتون ازش استفاده کنید. اما تعارضها عموماً محصول سوء برداشت ها، نارسایی های ارتباطیه. ما توی تعارض ها معمولاً حرف هم رو متوجه نمیشیم یا زاویه دیدمون متفاوته. این تفاوت ها که میتونه از پارامترها، از زاویه های مختلفی هم نشأت بگیره، از دلایل مختلفی سرچشمه بگیره، میتونه برای هر کسی تو سازمان اتفاق بیفته. اما من به عنوان یک نیرو، به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک فرد توی سازمان، برای اینکه بتونم تعارضها رو مدیریت کنم باید از چه ابزارهایی استفاده کنم؟ میخوایم توی این فایل در مورد 6 ابزار، 6 راهکار، 6 گام برای حل کردن تعارضها، برطرف کردن تعارضها صحبت کنیم. راهکارهایی که سعی میکنیم با مثال پیش ببریم، سعی میکنیم برداشت های یا بهتر بگم تجربه های خودمون توی سازمان های مختلف رو هم به اشتراک بذاریم تا بتونیم به خروجی خوب برسیم. گام اول اینه که من برای رفع تعارض باید شرایط رو مهیا کنم. اینکه شرایط رو مهیا کنم، ما تو هر تعامل ارتباطی برای اینکه یک بازخورد، حتی بازخورد مثبت یا منفی، حالا مثبت رو همیشه توصیه میشه که شما وقتی میخوای کسی رو تشویق کنی یا یه خسته نباشید انگیزشی بهش بدی، خیلی نیاز به فضای خاص و متفاوت و خصوصی نیست. اما تو بازخوردهای منفی، حتی حالا بحث چالش و تعارض یه چیز دیگه است، توی انتقال بازخوردهای منفی شما باید شرایط محیطی رو هم آماده کنی. اینکه آماده کنی توی یک شرایط مناسب، توی یک فضای مناسب، که تو اون فضا افراد حاضر در اون فضا یا اون فردی که باهاش به چالش برخوردید متوجه تمرکز شما بشن. این رو بهشون بتونید به راحتی منتقل کنید که تمرکز شما روی آینده است. پس شما دنبال نبش قبر و زیر و رو کردن گذشته و تمام کاستی های ارتباطی نیستید. اگر این دستورالعمل رو دنبال کنید، حداقلش اینه که افراد تو اون جلسه با گارد بسته نمیشینن و شما میتونید تو تعامل با اون افراد برای حل کردن تعارض خیلی راحتتر و کم استحکاکتر پیش برید. پس بیان خالصانه تمرکزتون، نیتتون خیلی میتونه بهتون کمک کنه. و اگر شما خودتون درگیر اون چالش و تعارضه هستید، یه چیز دیگه ای که برای آماده سازی اون شرایط و اون فضا لازمه اینه که بپذیرید شما هم مشارکت داشتید، یعنی سهم مشارکت خودتون از اون تعارض رو بپذیرید. و الا اگر یه چنین پذیرشی رو نداشته باشید، با این ذهنیت وارد میشید که اون فرد مقصره. و وقتی این ذهنیت رو من برای حل کردن تعارض داشته باشم که اصلا حل نمیشه. ما اصلا داریم نمیریم تعارض رو حل کنیم، داریم میریم طرف رو مجاب کنیم که تو اشتباه کردی، پس من باید مسئولیت یا سهم خودم از اون شرایط رو هم بپذیرم و این رو هم از خودم بپرسم و براش جواب داشته باشم که چطور میتونم این رو جبران کنم، این کاستی ها و این کمبود ها رو. و نکته آخر این که این حس رو حتی هم به صورت حسی هم به صورت گفتاری منتقل کنید که دنبال یک راه حل وین وین هستید، نه یک راه حل برد باخت. پس راه حل برد برد راه حلی که هر دو طرف به یه سری منافعی که میخوان برسن و بتونن راه حل مناسبی رو برای ادامه مسیر پیش روی خودشون داشته باشن. پس ما برای اینکه صحنه، شرایط، فضا رو آماده کنیم برای اینکه اون تعارض رو حل کنیم به این پارامترها نیاز داریم. تا اینجا شد گام اول، اما بریم گام دوم. من وقتی برداشت متفاوتی از موضوع دارم قاعدتاً و عملاً زاویه دیدم متفاوت با دیگریه و این باعث تعارض میشه. پس خواستم چیه؟ وقتی وارد حل کردن تعارض میشید و وارد این فضا میشید، قبل از هر اقدامی پیشنهاد میکنم این تعارض رو تشریح کنید که آقا من سر این مشکل دارم. خیلی هم روک و صادقانه صحبت کنید، خیلی سعی نکنید کادو پیچش کنید، مبهم حرف بزنید، چون صراحت خیلی بیشتر از یک کلام یا یک محتوای کادو پیچ شده به شما کمک میکنه. پس خیلی صادقانه، خیلی مستقیم، اما با لحن مناسب و کاملا بی‌طرفانه هم برداشتتون رو بگید، هم احساسات خودتون رو بگید. کلماتی رو هم که استفاده میکنید، گفتم با دقت انتخاب کنید، بذارید هم تم حرفه‌ای‌گری داشته باشه، هم تم مؤدبانه و تم حل کنندگی داشته باشه، که این باعث میشه هم احساستون رو منتقل کنید، هم این چرایی که چرا دنبال این هستید که تعارض ختم بشه و مشکل حل بشه، این به شما کمک میکنه که یک توی اون ارائه اطلاعات دنبال سرزنش کردن نرید. پس وقتی تعارض مشخص شد، من دیگه دلیلی برای سرزنش دیگه ندارم. وقتی تو گام قبل اومدم پذیرفتم که منم دخیلم، منم سهم دارم، پس سمت انتقال اطلاعات به شیوه سرزنشی پیش نمیرم. نکته بعدی، باید این اطمینان رو هم داشته باشم که وقتی دارم احساساتم رو به طرف منتقل میکنم، این احساسات بتونه به حل کردن تعارض کمک کنه. پس اگر فکر کردید، یا بهتر بگم حس کردید، چون داریم در حوزه احساسات صحبت میکنیم، حس کردید که بیان احساسات ناب و اصلی شما، داریم در مورد احساسات صحبت میکنیم، کمکی به شما نمیکنه و ممکنه حتی کار رو سخت‌تر و پیچیده در کنه، یکم دسته یا یه ذره محتاطانه تر پیش برید. نکته بعدی، سعی کنید تو این پروسه حل تعارض، تو این جلسه، سمت مباحثی که شما رو داغ میکنه و کنترل شما رو از حالت نرمال خارج میکنه نرید. من وقتی میدونم مثلا حوزه‌ای که طرف به من رفتار بدی کرده، اگر بخوام اون رو دوباره نبش قبر کنم و واکاوی کنم، ممکنه حس بدی به هم دست بده و این حس بد باعث میشه احساساتم تغییر کنه و میتونه روی خروجی تأثیر بذاره. خب پس سمت اون نمیرم، در موردش صحبت میکنم، ازش گذر میکنم. پس من برای اینکه سمت اصطلاحاً دکمه های داغم، اهرم های فعال کننده احساسات بدم پیش نرم، باید خودم بدونم کدوم حوزه ها حوزه های حساس منه و سمتش نرم. توی اون پروسه حل تعارض هم ورود ندم این حوزه ها رو. نکته بعدی، ما برای اینکه بتونیم خروجی خوبی داشته باشیم برای جلسه، باید حتما یه جورایی خاص بودن احساساتمون رو به طرف القا کنیم. یه جوری، چه جوری بگم، یه جوری صحبت نکنیم که طرف ناامید بشه، احساساتمون رو یه جوری بیان کنیم که بدون باز راهی هست. من اگه بیام بشینم بگم آقا دیگه امیدی ندارم به این رابطه، یا دیگه امیدی ندارم به تو و توانمندیهات، خب من دارم بنبست ایجاد میکنم، یعنی من به بنبست رسیدم. اولا اینکه اگر چنین ادبیاتی تو ذهنتون میچرخه، این یعنی دیر دارید اقدام میکنید برای حل کردن اون تعارض. اما اگر واقعا راهی هست، از این کلمات و از این جملات استفاده نکنید، چون راه رو بی خود میبنده و کار رو سخت میکنه. سعی هم بکنید زمانی که دارید در مورد احساساتتون یا اون تعارض حرف میزنید، به جای اینکه اون فرد رو خطاب قرار بدید، بیشتر در مورد اون حرف بزنید، کلماتی مثل تو و شما استفاده کنی، به جاش در مورد خودت صحبت کن. اینکه بابا من احساس بدی دارم نسبت به این قضیه، حس میکنم داریم خوب پیش نمیریم، به جای اینکه برگردی به طرف بگی تو مقصری چنین رفتاری داشتی. اینا کلید واژه‌های کوچیک و حساس و به شد دت تاثیرگذاری هستن که وقتی میخوای تعارض رو شرح بدید توی گام دوم، میتونه یا کار رو براتون خیلی خوب کنه و خیلی روان کنه، یا کار رو به شدت سخت کنه. پس خیلی به این قضیه دقت کنید که راه رو اشتباه نرید، چون تعارض به خودی خود یه سری نکات و نقاط پنهان داشته که شما رو به این نقطه رسونده، و اگر دقت نکنید میرید برای حل کردن، ولی در واقع کار رو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنید و نهایتاً ممکنه به از بین رفتن اون رابطه ختم بشه. تا اینجا شد مورد شماره دو یا گام شماره دو. بریم گام شماره 3. تو گام شماره 3 من دنبال اینم که یه هدف مشترک، به یه هدف مشترک برسم، به یک نقطه مشترک برسم، اینکه منتقل کنم به طرف که من هدفم اینه، میخوام به این برسم. فکر و احساساتم رو به طرف منتقل کردم و انتظار دارم اون فردم در مورد احساسات و فکرش با من صحبت کنه. اما نکته اینجاست، نه من میتونم به تمام احساسات و تصورات اون آدم کامل اشراف داشته باشم و کامل درکش کنم، نه اون آدم میتونه به این نقطه برسه. پس من میتونم در مورد دیدگاهاش، در مورد احساساتش سوال کنم. ممکنه خیلی هاش برای من قابل حزم هم نباشه، و وقتی اون آدم داره در مورد دیدگاهاش، احساساتش، تفکراتش حرف میزنه، لطفاً تمام و کمال گوش بدید. هیچ کسی مهمتر از اون آدم تو دنیا تو اون لحظه نباید براتون باشه. چرا؟ چون شما رفتید تعارض رو حل کنید. پس گوش بدید، قضاوت نکنید، پیشبینی نکنید، حدس نزنید. خب سعی کنید بفهمید این احساساتش، این جملاتش از کجا میاد، و لطفاً هر جایی فهمیدید یا سوء برداشت بوده کاتش نکنید، نپرید تو حرف طرف. ریشه یابی کنید، در انتها سعی کنید براش پاسخهای مستدل و کافی براش بیارید، و زمانی هم که متوجه شدید داستان چیه، سعی کنید کل مسیر رو یک بار دیگه برای اینکه به یک نقطه یا به یک هدف یا به یک چشم‌انداز مشترک برسید بازیابی کنید، دوباره بگید، خلاصه موارد رو تکرار کنید، و نهایتاً مثال‌هایی براش بیارید یا از اون فرد مثال‌هایی بخواید که اون شرایط و اون احساسات رو کاملاً تشریح می‌کنه. خیلی دنبال دفاع از خودتون نباشید تو این مرحله، هم بپذیرید و احتمالاً اون طرف از یه سری نارسایی‌هایی به این نقطه رسیده. پس باید بپذیرید که یه اتفاقاتی افتاده، حالا یه سری کمکاری‌هایی رقم خورده و شما به این نقطه رسیدید. این شد گام سوم. اما گام چهارم، نیتتون باید توافق باشه، و با همین نیتم ورود کنید به اون جلسه حل تعارض. وقتی نیتتون توافق باشه دنبال خوبی ها و نقاط بالقوه طرف هم میگردید. از طرفی زمینه های اختلاف رو هم که توی گام های قبلی کاملا مشخص کردیم. وقتی من نقاط اشتراک و نقاط اختلافم رو به خوبی بشناسم با اون فردی که باهاش وارد تعارض شدم، این خودش 50% از مسیر برای حل کردن تعارضه. یعنی شما میتونی به راحتی با شناختن همین دوتا مؤلفه، نقاط بالقوه ارتباطتون، یعنی چه مزیت‌ها چه نقاط قوتی دارید توی ارتباط، و به اضافه زمینه‌های اختلاف، آقا من و تو توی این حوزه خوب با هم کار می‌کنیم، مثلا تو حوزه مثلا امور اداری خوب حرف همو می‌فهمیم، اما تو حوزه مثلا مالی نمیتونیم به یک جمع‌بندی برسیم، اینو می‌خوایم حل کنیم، درسته؟ و وقتی من با این تم وارد شم، این یعنی که من دنبال توافق گرفتم، دنبال به توافق رسیدنم. این شد گام چهارم. اما گام پنجم به من چی میگه؟ میگه شما وقتی تا اینجا اومدی، هم شناختی تعارض چیه، هم با هم صحبت کردین، هم احساساتت رو مطرح کردی، حالا وقت مشخص کردن راه حل هاست. این که خب من و تو الان تو حوزه مالی با هم چالش داریم، من میگم مثلا باید 10% سود رو یا درآمد رو هزینه کنیم، تو میگی مثلا 15%. میایم حالا با توجه به تمام تشریحایی که شد به یه سری نقاط مشترکی رسیدیم، میایم الان براش راه حل هایی رو مشخص میکنیم. مثلا میایم میگیم آقا تو فصل ها و ماه هایی که فروش مثلا از این ریال 1 میلیارد پایین تر بود، 10% از هزینه های تبلیغاتی سازمان استفاده بشه. توی ماه هایی که مثلا میزان فروش بالای 1 میلیارد بود، مثلا به 2 میلیارد رسید، ما روی 15% کار میکنیم. پس من میتونم راه حل های ممکنی که میتونه برای اون چالشمون کمک کننده باشه رو تو این مرحله شناسایی کنم، مشخص کنم، به انگیزه هامون توجه کنم، اهداف و برنامه ها رو با طرف چک کنم. اما تو این گام دنبال ارزیابی کردن نیستم، دنبال فعلا تعداد راه حل هام که از چه مسیرهایی میشه به اون راه حل رسید. اگه یکی دوتا راه حل بهش رسیدید و به دست آوردید، میتونید باز هم با سوال کردن، با فکر کردن اینکه آیا میشه مثلا راه حل جدیدی یا مثلا راه حل سومی هم خلق کرد. تو میگی 10%، من میگم 15%. یه راه حل اینه که ما توی ماه‌های مختلف به تناسب فروش بیایم هزینه کنیم. آیا میشه راه حل دیگه ای هم که هم معقول باشه، هم وین وین باشه و به سازمان ضرر نرسونه یا به منافع من و تو ضرر نرسونه، به اون راه حل برسیم؟ یا آیا هر دوتامون تمایل داریم مثلا روی، حتی ممکنه یه راه حل این باشه که روی 12.5% متمرکز بشیم. پس ما توی مرحله دنبال شناسایی راه حل ها بودیم که بتونیم تعداد راه حل هایی که میتونیم این چالشمون، این تعارضمون رو حل کنیم رو مشخص کنیم. این شد گام پنجم. اما گام ششم اینه که حالا من شناختم تعارضم و تشریح کردم، چشم اندازم مشخص شد، راه حل ها مشخص شد، دیگه الان وقت اجراست. بیم یه برنامه عملیاتی تهیه کنیم که اقدامات هر دو طرف توش مشخص بشه، زمانبندیش مشخص بشه، و برای اینکه تو این تعارض و تو این جلسه به این نقطه رسیدید که خیلی ها به این نقطه نمیرسن، از طرف مقابلتون تشکر کنید. تشکر کنید که به این نقطه رسیدید و این خودش یک توامندی یا یک جور راه اومدن با شما بوده و شما هم با اون راه اومدید. هیچ کس شاید بیشتر یا کمتر از خودش، کمتر از سهم و منافع خودش اقدام نکرده، اما اینکه به یک نقطه مشترک رسیدید، سعی کنید قدردانی کنید از اون طرف و سعی کنید برای اینکه به چالش های این چنینی نرسید، به طرف پیشنهاد بدید که باز هم توی فواصل زمانی مشخص و تعیین شده با هم گفتگوهای سازنده داشته باشید که در موردشون حرف بزنید، در مورد مسائل کاریتون. حالا ما فرض رو بر این گذاشتیم که اصلا شما دارید به این پادکست گوش میدید که چالشتون چالش کاری بوده و چالش شخصی نیست. این تو حوزه شخصی، تو دنیای شخصی هم میتونه کارساز بشه با کمی تغییرات و روند همون رونده. پس ما برای اینکه یک رابطه سالم داشته باشیم، رابطه‌ای که تعارض‌های کمتری داشته باشه یا تعارض‌های سازنده‌ای داشته باشه، باید همیشه تلاش کنیم با هم صحبت کنیم، زمان اختصاص بدیم برای اینکه تعارضاتمون حل بشه. اصلا میتونیم زمان‌های مدونی رو اختصاص بدیم که ما تو اون زمان‌ها می‌خوایم در مورد چالش‌هامون با هم حرف بزنیم. چرا؟ ببینید، ما وقتی نگرش مثبتی نسبت به تعارض دارم و بپذیریم که یک رابطه سالم تعارض جزء و بخشی از اون رابطه سالمه، میتونم خیلی راحتتر و دست بازتر نسبت به تعارض اقدام کنم و بهش نگاه کنم و توی موقعیت‌های بحث برانگیز و تنش‌زا این پذیرش من کار رو راحت میکنه و میتونه تبدیل به حس شوخ طبعی بشه که بابا باشه اوکی، میشینیم با هم حرف میزنیم به یه نقطه مشترک برسیم. خیلی بهتره. پس باز هم برمیگرده به پذیرش. قبول کنیم یک رابطه سالم رابطه ایه که توش تعارض داره، تعدد و تکرر اشتباهات و زاویه دید و نگرش آدم ها وجود داره، دو آدم متفاوت، دو دنیای متفاوتن، تو هر نوع ارتباطی میتونن با هم به تعارض بخورن و بهترین راه یا بهترین توصیه اینه که برای ساختن رابطه خوب باید همیشه تلاش کنید، همیشه صحبت کنید و لطفاً این مواردی که تو این پادکست گفته شد رو تا انتها خوب بهش دقت کنید، روی یک برگ کاغذ توالی این گام ها رو بنویسید و سعی کنید توی حل کردن تعارض ها ازش استفاده کنید. من علی معبودی هستم، شما پادکستی رو از مدیرنو گوش دادید.